ادامه از صفحه 190. مونرو طبقات اجتماعی را درک می کند و دنیای از سلسله مراتب اجتماعی گوناگون را پیش روی ما قرار می دهد. شاید به نظر برخی خواننده ها شخصیت های آلیس مونرو همه از یک طبقه باشند، ولی در واقع چنین نیستند. در داستان هایی چون یک زندگی واقعی و پل معلق می بینیم که طبقه چگونه عبارت به عبارت شکل می گیرد. مونرو آن عناصر عام سرشت بشر را تصویر می کند که نیازمند تمایزند. بازیافتن موضوعی شخصی یا حتی خصوصی به هنگام خواندن لذت بزرگی است. آلیس مونرو با مهارت عجیبی در کاویدن و نشان دادن آن دسته از موقعیت‌های عاطفی در زندگی با آنها روبرو می شود، ولی هرگز در قالب کلمات در کتابی به آنها بر نخورده ایم. این تجربه گویی افق دید خواننده را وسعت می بخشد. حتی به او جسارت می دهد تا آنچه را که پیش از این شاید گذرا احساس کرده ولی هرگز به زبان نیاورده در قالب کلمات بریزد و از این طریق به احساس خود بیشتر بها بدهد. پل معلق. زن یک بار ترکش کرده بود. دلیل اصلیش خیلی پیش پا افتاده بود. با چند خلافکار جوان، خودش اسمشان را گذاشته بود ارازل، دست به یکی کرده و کیک زنجبیلی او را لنبانده بودند. کیک را تازه پخته بود و میخواست بعد از جلسه آن روز عصر با آن از مهمانها پذیرایی کند. بیان که توجه کسی را جلب کند، دست کم توجه نیل و آن ارازل را از خانه بیرون آمده بود و رفته بود نشسته بود توی یک ایستگاه سرپوشیده در خیابان اصلی که اتوبوس‌های شهری روزی دو بار آنجا توقف می‌کردند. تا آن موقع نرفته بود آن تو و باید یکی دو ساعت معطل می‌شد. نشست و همه چیزهایی را که روی آن دیوارهای چوبی نوشته یا حک کرده بودند خواند. حروف اختصاری مختلف همدیگر را تا ابد دوست داشتند. لاری جی حالش خراب بود. دانک کالتیس ابنه‌ای بود. همینطور آقای گارنر مت. زر زیادی نزن. دارو دسته اچ دبلیو رئیس است. کوین اس کارش ساخته است. آماندا دبلیو خوشگل و مامانیست و کاش او را نمی انداختن زندان، چون دلم خیلی برایش تنگ می شود. وی پی مال من است. خانم های محترم باید بنشینند اینجا و این حرفای رکیک تهوع‌آور را که شماها می نویسید بخوانند. گور پدرشان. جینی همانطور که به این سیل پیام‌های انسانی نگاه می‌کرد و به خصوص روی جمله صمیمانه و بسیار خوشخطی که درباره آماندا دبلیو نوشته بودند تأمل می‌کرد، از خودش پرسید آیا آدم‌ها وقتی این چیزها را می‌نوشتند تنها بودند؟ و بعد خودش را مجسم کرد که اینجا یا جایی شبیه به اینجا نشسته به انتظار اتوبوس. قطعاً تنها اگر می‌خواست فکری را که حالا در سر داشت عملی کند، یعنی مجبور بود روی دیوارهای شهر بیانیه بنویسد. احساس کرد به آن آدمهایی که پیوسته مجبور شده بودند چیزهای بخصوصی را بنویسند، به دلیل احساس خشم و نفرت ناچیزش که واقعا ناچیز بود و هیجانش به خاطر بلایی که داشت سر نیل می آورد تا کارش را تلافی کند، فکر کرد در زندگی که در پیش داشت شاید هیچ کس پیدا نمی شد که درست و حسابی از دستش عصبانی شود، یا کسی که دینی به او داشته باشد که شاید کاری که خیال داشت انجام بدهد موجب تشویق یا تنبیهش می شد یا جدن رویش اثر می گذاشت. از اینها گذشته، جینی کسی نبود که آدم ها دورش جمع شوند و با این حال به شیوه خودش مشکل پسند بود. وقتی از جا بلند شد و راه افتاد طرف خانه، هنوز از اتوبوس خبری نبود. نه نرفته بود. رفته بود پسرها را برساند مدرسه و موقعی که برگشت دیگر یکی از اعضای جلسه رسیده بود. به نیل گفت چه کار کرده بود، ولی موقعی که موضوع دیگر برایش اهمیت نداشت و میشد درباره اش شوخی کرد، در واقع هم به جوکی تبدیل میشد که در جمع تعریف میکرد چیزهایی را که روی دیوارها خوانده بود از قلم میانداخت یا به اجمال از آنها میگذشت. به نیل گفت اصلا به فکر میافتادی که بیایی دنبالم؟ البته به موقعش. متخصص سرطان، رفتاری کشیش معاب داشت و حتی زیر روپوش سفیدش بلوز یقه اسکی سیاهی پوشیده بود. انگار تازه از یک مراسم آیینی آمیختن و اندازه گرفتن بیرون آمده بود. پوستش جوان و صاف بود مثل کارامل. نوک کلش موهای تنک سیاهی در آمده بود. جوانه های نحیف خیلی شبیه به کرکی که روی سر خود جینی در آمده بود، هرچند مال جینی خاکستری قهوه‌ای بود، مثل موی سرش بود. اوایل جینی فکر میکرد شاید او در عین آنکه دکتر است بیمار هم هست. بعد به این فکر افتاد که شاید موهایش را اینطور درست میکند تا بیمارها بیشتر احساس راحتی کنند. به احتمال زیاد آن موها را کاشته بود. شاید هم صرفاً از این مدل مو خوشش میامد. نمیشد از او سوال کرد اهل سوریه بود یا اردن، جایی که دکترها مقام و منزلتشان را حفظ میکردند. حرف زدنش مؤدبانه و رسمی بود. گفت: خب نمیخواهم از حرفایم برداشت غلطی بکنید. جینی از ساختمان مجهز به تهویه مطبوع قدم به روشنایی خیره کننده اواخر بعد از ظهر ماه اوت در اونتاریو گذاشت. گاهی وقتها خورشید به شدت میتابید، گاهی هم پشت ابرهای نازک میماند. در هر حال درست به یک اندازه گرم بود. دید که ماشین از جایش در کنار جدول خارج شد و آمد پایین خیابان که او را سوار کند. به رنگ آبی کمرنگ براق و تهواوری بود. آبی دوباره رنگ شده تکه های زنگ زده کمرنگ تر شده بودند. شعارهای روی ماشین حاکی از آن بود که می دانم سوار یک ابو طیارم، ولی باید خانه ام را ببینی و مادر خود زمین را گرامی بدار. و این یکی جدیدتر بود: استفاده از سمع دفع آفات مساوی نابودی علفهای هرز ترویج سرطان. نیل آمد این طرف ماشین که کمکش کند. گفت: توی ماشین است. در صدایش هیجان مبهمی بود که هشدار یا درخواستی را الغا می‌کرد. دوروبر جینی یک جور همهمه بود، یک جور تلاطم که باعث می‌شد احساس کند برای اعلام خبرش وقت مناسبی نیست. اگر می‌شد اسمش را خبر گذاشت، نیل وقتی با آدم‌های دیگر بود، حتی فقط یک نفر غیر از جینی رفتارش تغییر می‌کرد. سرزنده‌تر و باشنشادتر می‌شد و بیشتر خودشیرینی می‌کرد. این موضوع دیگر جینی را ناراحت نمی‌کرد. 21 سال می شد که با هم بودن. جینی خودش هم عوض شده بود. به نظر خودش در واکنش به رفتار نیل خوددارتر شده بود و بیشتر نیش و کنایه می زد. بعضی ریخت و قیافه ها لازم بودند یا دیگر آنقدر عادی شده بودند که نمی شد از آنها دست برداشت، مثل سر و وضع عتیقه نیل، دستمالی که به پیشانی می بست، موی دم اسبی جوگندمی زبر، گوشواره طلایی کوچکی که مثل روکش طلای دندانهایش برق می زد و لباس‌های نامرتب عجیب و غریبش. وقتی جینی پیش دکتر بود، نیل رفته بود دختری را بیاورد که قرار بود بعد از این کمک زندگیشان باشد. او را از مؤسسه اصلاح و تربیت بزهکاران جوان می‌شناخت. نیل آنجا درس می‌داد و دختر توی آشپزخانه کار می‌کرد. مؤسسه اصلاح و تربیت درست بیرون شهری بود که توی آن زندگی می‌کردند. تقریباً 50 کیلومتر راه بود. دخترک چند ماه پیش کارش را در آشپزخانه رها کرده و اداره خانه ای را در یک مزرعه به عهده گرفته بود که مادر خانواده بیمار بود. خوشبختانه حالا آزاد بود. جینی گفته بود: چه بلایی سر آن زن آمد؟ مرد؟ نیل گفت: رفت بیمارستان، فرقی ندارد. نیل تقریبا تمام وقت فراغتش را در سالهایی که جینی با او بود صرف برنامه ریزی برای فعالیت‌ها و اجرای آنها کرده بود. نه تنها فعالیت‌های سیاسی، بلکه تلاش‌هایی برای حفظ ساختمان‌ها و پل‌ها و گورستان‌های قدیمی، ممانعت از قطع درخت‌ها چه در خیابان‌های شهر و چه در قسمت‌های پرت جنگل قدیمی، محافظت از رودخانه‌ها در مقابل فضولات سمی و زمین‌های مرغوب در مقابل بساز و بفروش‌ها و مردم شهر در مقابل کازینوها. همیشه در حال نوشتن نامه و عرض حال بودند و اعمال فشار بر مؤسسات دولتی، توزیع پوستر و برپا کردن تظاهرات اعتراض‌آمیز. اتاق نشیمن خانهشان بیش از این صحنه تلاطم‌های خشم‌آلود بود و اظهار نظرها و بحث‌های مغشوش و شادمانی عصبی نیل حالا یک صفحه خالی شده بود. قرار بود اتاق نشیمن به اتاق بیمار تبدیل شود. یاد زمانی افتاد که اولین بار یک راست از خانه پدر و مادرش با آن پرده‌های مجلل قدم به این خانه گذاشت و همه آن قفسه‌های پر از کتاب را مجسم کرد و کرکره‌های چوبی پنجره‌ها را و قالی‌های زیبای خاورمیانه را روی کف چوبی لاک الکل خورده که اسمشان همیشه یادش می‌رفت. به تنها دیوار خالی تابلو کانالتو آویزان بود که برای اتاق خودش در کالج خریده بود. بزرگداشت عالی جناب شهردار در کنار تیمز آن را به دیوار زده بود، هرچند دیگر هرگز به آن توجه نکرده بود. یک تخت بیمارستانی کرایه کردند. هنوز واقعا لازمش نداشتند، ولی بهتر بود حالا که میشد کرایه‌اش کنن، چون معمولا سخت گیر میآمد. نیل فکر همه چیز را میکرد، پرده های زخیمی به پنجره ها آویزان کرد که پرده های کهنه اتاق نشیمن دوستی بودند. به نظر جینی خیلی زشت بودند، ولی حالا دیگر میدانست که زمانی میرسد که زشت و زیبا تا حد زیادی برای یک منظور به کار میآیند و به هر چیزی نگاه کنی صرفا قلابی است برای آنکه تلاطم های پرآشوب جسمت را به آن بیاویزی. جینی 42 سالش بود و تا همین اواخر جوانتر از سنش نشان میداد. نیل 16 سال از او بزرگتر بود. برای همین جینی فکر کرده بود در روال طبیعی امور خودش باید در موقعیت فعلی نیل قرار می گرفت و گاهی نگران شده بود که چطور باید از عهده این کار برآید. یک بار قبل از آن که بخوابند دست نیل را در دست گرم و زنده‌اش توی تخت گرفته بود و فکر کرده بود وقتی او بمیرد این دست را دست کم یک بار می گیرد یا لمس می کند و صرف نظر از اینکه چه مدت این صحنه را در ذهن خود مجسم کرده بود نتوانسته بود آن را بپذیرد. فکر اینکه نیل وقوفی بر این لحظه بر او نداشت به یک جور تلاطم احساسات منتهی می شد به احساس سقوطی هولناک، و با این حال هیجان داشت، همان هیجان ناگفتنی که زمانی احساس می کنید که تندباد فاجعه‌ای می رود تا از همه مسئولیت‌های زندگی رهایتان کند. آن وقت باید با شرمساری بر خود مسلط شوید و هیچ نگویید. وقتی جینی دستش را پس کشیده بود نیل پرسیده بود کجا داری می روی؟ هیچ جا، فقط می خواهم غلط بزنم. حالا که قرعه فال به نام خودش خورده بود نمیدانست نیل چه احساسی داشت یا نه. از او پرسیده بود آیا این موضوع دیگر برایش عادی شده. نیل سرش را تکان داد. جینی گفت برای من هم نشده. بعد گفت فقط آن انجمن سوگواران را راه نده، شاید همین الان هم دارن این دوروبرها کشیک میکشن و منتظر فرصتن که زودتر شبیخون بزنن. نیل گفت دلم را نسوزان. در صدایش خشم عجیبی موج میزد. متاسفم. مجبور نیستی همه چیز را به شوخی بگیری. جینی گفت میدانم، ولی واقعیت این بود که با این همه اتفاقی که داشت میافتاد و رویدادهای فعلی که ذهنش را اینقدر مشغول کرده بود اصولا حرف زدن برایش سخت بود. نیل گفت این هلن است، همون کسی که قرار است بعد از این از ما مراقبت کند، حوصله مسخره بازی هم ندارد. جینی گفت خوش به سعادتش. وقتی نشست توی ماشین دستش را دراز کرد، ولی دخترک احتمالاً آن را آن پایین لای صندلی‌ها جلو ندیده بود، یا شاید هم نمی‌دانست چه کار کند. نیل گفته بود که او وضعیت عجیبی داشته و خانواده‌ای بسیار خشن. اتفاقهایی افتاده بود که در این دوره زمانه به فکر آدم هم نمی‌رسد. یک مزرعه پرت، یک مرد زن مرده، مردی مستبد، دیوانه کار، زناکار و پیر با یک دختر عقب مانده ذهنی و دو تا دختر بچه. هلن دختر بزرگتر در 14 سالگی بعد از آنکه کتک مفصلی از پیرمرد خورده بود فرار کرده بود و یکی از همسایه ها پناهش داده بود و به پلیس تلفن کرده بود و آن وقت پلیس رفته بود و خواهر کوچکتر را هم برده بود و سرپرستی هر دو بچه را به بنیاد حمایت از کودکان سپرده بود. هم پیرمرد و هم دخترش یعنی پدر و مادر آن بچه ها را در بیمارستان روانی بستری کردند. والدین رضایی که از نظر جسمی و روانی سالم بودند، هلن و خواهرش را به فرزندی پذیرفتند. آنها را به مدرسه فرستادند. در مدرسه خیلی به آنها سخت گذشته بود چون مجبور شده بودند در نوجوانی از کلاس اول شروع کنند، ولی هر دو آنقدر درس خوانده بودند که بتوانند جایی استخدام شوند. نیل دیگر ماشین را روشن کرده بود که دخترک تصمیم گرفت حرف بزند. گفت چه روز گرمی اومدید بیرون. از آن حرفهایی بود که احتمال داشت از مردم شنیده باشد وقتی می‌خواستن سر صحبت را باز کنند. لحن خشک و یک نواختش خصمانه و عاری از اعتماد بود، ولی جینی حالا دیگر می‌دانست که حتی آن را هم نباید به دل بگیرد. لحن بعضی آدم‌ها به خصوص اهالی روستا در این قسمت از دنیا صرفاً اینجوری بود. نیل گفت اگر گرمت هست می‌توانی کولر را روشن کنی، ما از آن قدیمی‌هاش داریم، فقط باید همه پنجره‌ها را بکشی پایین. سر چهارراه بعدی به سمتی پیچیدن که جینی انتظارش را نداشت. نیل گفت باید برویم بیمارستان، خواهر هلن آنجا کار میکند و یک چیزی پیش او هست که هلن میخواهد بگیرد. مگر نه هلن؟ هلن گفت آره، کفشای نو. کفشای نو هلن. نیل سرش را بلند کرد و به آینه نگاه کرد. کفشای نو دوشیزه هلن گلی. هلن گفت اسم من هلن گلی نیست. انگار بار اول نبود که این را گفته بود. نیل گفت این اسم را رویت گذاشتم چون لبهات قرمزن. نه خیر نیستن. چرا هستن؟ مگر نه جینی؟ جینی هم با من موافق است. لپات خرمزن، دوشیزه هلن لپگلی. دخترک واقعا پوست صورتی لطیفی داشت. جینی به موجه ها و ابروهای تقریبا سفیدش هم توجه کرده بود و به موهای بور شبیه به موی نوزاد و لبهایش که اوریانی غریبی داشت، شبیه لبهای معمولی بدون ماتیک نبود. ظاهری تازه، سر از تخم درآورده داشت. انگار هنوز یک لایه پوستش کم بود، هنوز آن موی زبر بزرگسالی بالایش نرویده بود. جینی فکر کرد حتما مستعد کهیر و عفونت است. خراش و کبودی به سرعت روی پوستش معلوم می شود. دور دهانش تبخال می زند و لای موجه های سفیدش گل موجه در می آید، ولی به نظر نمی رسید ضعیف و کمبانیه باشد. شانه های پهنی داشت، لاغرندان بود ولی استخوان درشت. خنگ هم به نظر نمی رسید، هرچند مثل گوساله یا آهو نگاه خیره ای داشت. حتما همه چیزش روشن و صریح بود. توجهش و تمام شخصیتش در بس به مخاطب تعلق داشت. با قدرتی معصومانه و به نظر جینی ناخوشایند. با ماشین تا جلوی در اصلی بیمارستان رفتند. بعد با راهنمایی هلن پیچیدند به سمت عقب ساختمان. مریض‌ها با رب دو شام رو بیمارستان، بعضی‌ها در حالی که سرم‌هایشان را دنبال خود می‌کشیدند، آمده بودند بیرون سیگار بکشند. نیل گفت خواهر هلن توی رخشویخانه کار می‌کند. اسمش چیه هلن؟ اسم خواهرت چیه؟ هلن گفت موریل. همینجا وایسا. آها همینجا. توی پارکینگی پشت یکی از قسمت‌های بیمارستان بودند. طبقه همکف هیچ دری نداشت غیر از یک در مخصوص تخلیه بار که کیپ بسته بود. هلن داشت از ماشین پیاده می‌شد. نیل گفت میدانی چطور بروی تو؟ کاری نداره. پله‌های فرار تقریبا یک متر و نیم از سطح زمین فاصله داشت، ولی او در عرض چند ثانیه نرده را گرفت و شاید یک پا را تکیه داده به آجر لق خودش را کشید بالا. نیل داشت میخندید. گفت آفرین دختر، برو بیارشان. جینی گفت هیچ راه دیگری نیست. هلن تا طبقه سوم از پله‌ها بالا دویده و غیبش زده بود. جینی قدری با زحمت گفت خیلی دل و جرأت داره. نیل گفت اگر غیر از این بود که هیچ وقت نمیتوانست در برود، این همه دل و جرأت لازمش بود. جینی کلاه حصیری لبه پهنی به سر داشت، آن را برداشت و بنا کرد خودش را باد زدن. نیل گفت متاسفم، انگار هیچ جا سایه نیست که ماشین را تویش پارک کنم. جینی گفت قیافم خیلی وحشتناک است. نیل به این سوالش عادت کرده بود. قیافت هیچ ایرادی ندارد، به هر حال هیچ کس این دور و برها نیست. دکتری که امروز معاینه ام کرد همان دکتر قبلی نبود، به نظرم این یکی مهمتر بود. اینش با مزه است که کلهش تقریبا شکل کله من بود. شاید خودش را اینطوری درست میکند که مریض ها راحت تر باشند. جینی میخواست به حرفش ادامه بدهد و به او بگوید که دکتر چه گفته بود، ولی باد زدن بیشتر انرژیش را میگرفت. نیل داشت ساختمان را تماشا میکرد. گفت خدا کند به خاطر اینکه از راه اشتباهی رفته تو جلویش را نگرفته باشند، دختری نیست که قانون و مقررات توی کتش برود. بعد از چند دقیقه نیل سوتی کشید. خوب داره میاد، داره میاد، از خط پایان رد میشه. یعنی اینقدر عقلش میرسه که قبل از اینکه بپره مکس کنه، قبل از اینکه بپره نگاه کنه. یعنی نه. هلن کفشی به دست نداشت، سوار ماشین شد و در را محکم کوبید و گفت احمقهای عوضی، اول که میرم بالا این الاغ سر را هم سبز میشه. کارتت کجاست؟ تو باید کارت داشته باشی. دیدم از پله فرار اومدی تو، این کار قدغنه. باشه باشه، باید خواهرمو ببینم. الان نمیتونی ببینیش، وقت استراحتش نیست. میدونم، واسه همین از پله فرار اومدم تو. فقط باید یه چیزی ازش بگیرم. نمیخوام باش حرف بزنم، مزاحم کارش نمیشم. خب نمیتونی؟ چرا میتونم؟ نه نمیتونی. و اون وقت من بنا میکنم به هوار کشیدن. موریل تمام دستگاهاشون کار میکنن. اون تو مثل جهنمه. نمیدونم موریل کجاست، صدامو میشنوه یا نه، ولی دستپاچه میاد بیرون و تا چشمش بهم میفته ای داد و بیداد. یادم رفت، یادش رفته. دیشب بهش تلفن زدم و یادش انداختم، ولی نگاش کن ای داد بیداد، یادش رفته. میخواستم دمار از روزگارش در بیارم. مرده میگه حالا دیگه برو از پله ها، برو و از ساختمون برو بیرون، از پله فرار نرو، چون قدقنه گندش بزنن. نیل یک بند میخندید و سرش رو تکون میداد. جینی گفت میشود دیگر راه بیفتیم که هوا بیاد تو؟ خیال نمیکنم باد زدن اونقدر فایده ای داشته باشد. نیل ماشین رو روشن کرد و دنده عقب گرفت و دور زد. باز هم داشتن از جلوی ورودی آشنای بیمارستان میگذشتند، با همان سیگاری‌ها یا سیگاری‌های دیگری که با لباس‌های غم‌انگیز بیمارستان سرم به دست قدم می‌زدند. فقط هلن باید بهمون بگه اونجا کجاست. رویش را کرد طرف صندلی عقب و صدا زد هلن، چیه؟ از کدوم طرف بپیچیم تا برسیم به محل زندگی خواهرت، همون جایی که کفشات هست؟ ما نمیتونیم بریم خونه اونا، واسه همین بهت نمیگم. تو یه دفعه به هم لطف کردی، همون بسه. هلن تا جایی که میتونست خودش رو کشید لبه صندلی و سرش رو فرو کرد لای صندلی های نیل و جنی. سرعتشان را کم کردند و به خیابانی فرعی پیچیدند. نیل گفت لوس نشد، تو داری میری 50 کیلومتر آن طرفتر و شاید تا چند وقت بر نگردی اینجا. یه وقت دیدی اون کفشا لازمت شد. جوابی نیامد. دوباره سعی کرد. نکنه راهو بلد نیستی؟ راهو از اینجا بلدی؟ بلدم ولی نمیگم. پس اینقدر میچرخیم تا تو بهمون بگی. در قسمتی از شهر بودن که جینی تا آن موقع ندیده بود. خیلی آهسته میراندند و مدام میپیچیدند، طوری که به زحمت نسیمی وارد ماشین میشد. یک کارخانه تختکوب، فروشگاه‌های ارزان فروشی، مغازه‌های گرویی، تابلوی چشمک‌زنی بالای ویترین‌های نرده‌پوش، خانه هم بود. خانه‌های دو طبقه قدیمی زوار در رفته و خانه‌های یک طبقه چوبی که در زمان جنگ جهانی اول با عجله سرهم شده بودند. جلوی مغازه دو نبشی چند تا بچه بستنی یخی لیس می‌زدند. هلن رویش را کرد طرف نیل و گفت: فقط داری بنزینتو حروم میکنی. نیل گفت: شمال شهر، جنوب شهر، شمال، جنوب، شرق، غرب. هلن بگو کدام طرف بهتر است. حالت مسخره آگاهانه و بی اختیاری بر چهره نیل نقش بسته بود و تمام وجودش را تسخیر کرده مالامال از سرشوخی ابلهانه ای بود. هلن گفت: تو خیلی یک دنده ای، حالا کجاش را دیدی؟ من هم همینطور، من هم درست مثل تو یک دنده. جینی به نظرش آمد گرمای گونه هلن را که خیلی به گونه خودش نزدیک بود احساس میکند و بی تردید صدای نفسهای دخترک را میشنید، گرفته و خستار از هیجان با نشانه های از آسم. خورشید دوباره از پشت ابرها بیرون آمده بود، هنوز هم وسط آسمان بود، به رنگ زرد برنجی. نیل به خیابانی پیچید که درخت های قطور قدیمی داشت و خانه های نسبتاً آبرومند. به جینی گفت: اینجا بهتر است، سایه‌اش بیشتر است. صدایش را پایین آورده بود و لحنش خصوصی بود، انگار آنچه را که در ماشین میگذشت میشد برای لحظه کنار گذاشت. همش مزخرف است. گفت: از مسیر خوشمنظره میرویم. باز هم صدایش را رو به صندلی عقب بلند کرده بود. امروز از مسیر خوشمنظره میرویم به افتخار دوشیزه هلن لوبگلی. جینی گفت: شاید بهتر باشه همون راه خودمون را برویم، شاید بهتر باشه یک راست برویم خانه. هلن حرفش را قطع کرد، تقریبا فریاد میکشید: من نمیخوام باعث بشم کسی نره خونه. نیل گفت: پس بگو از کدوم طرف برم. سخت تلاش میکرد بر خودش مسلط بشه و لحنش جدی و عادی باشه و اون لبخند رو از خودش دور کنه که هر قدر اون رو فرو میخورد باز بر لبهاش مینشست. نیمی از راه را تا خیابان بعدی آهسته طی کرده بودند که هلن نالهش درآمد. گفت: اگه مجبور بشم، خب مجبورم دیگه. راه زیادی نبود. از کنار شهرکی گذشتند و نیل که باز رو کرده بود به جینی گفت: من که نه نهری میبینم نه ملکی. جینی گفت: چی؟ ملک نهر کهربایی، روی تابلو نوشته. دیگر برایشان فرقی نمی کند چه میگویند، هیچ کس هم از آنها توقع توضیح ندارد. هلن گفت: بپیچ چپ یا راست؟ به طرف ماشین های اسقاطی. از کنار محبته ماشین های اسقاط گذشتند. حصار حلبی شکم داده‌ای قسمتی از بدنه ماشین‌ها را از نظر پنهان می‌کرد. بعد از تپه بالا رفتند و از کنار دروازه معدن شنوماسه‌ای گذشتند که حفره عظیمی بود در دل تپه. هلن کم و بیش با تأکید فریاد زد: همینجاست، اون هم صندوق پستشون، اون جلو. و وقتی خوب نزدیک شدن اسم را خوان: متو جونبرگسن، همینجاست. دو سگ صدا کنان از راه ورودی اتومبیل بیرون آمدند. یکی بزرگ و یکی سیاه بود و آن یکی کوچک و خرمایی روشن شبیه توله ها. دوروبر لاستیک ها می چرخیدن. نیل بوغ زد، بعد سگ دیگری. این یکی موزیتر و مصممتر با پوست براق و لکه های مایل به آبی از لای علف های بلند بیرون خزید. هلن سرشان فریاد زد که خفه شوند، که بخوابند زمین، که گورشان را گم کنند. گفت: لازم نیست غیر از پینتو نگران هیچ کدومشون باشین، اون دوتای دیگه از اون بی بخارها هستن. در محوطه وسیع توقف کردند که شکل مشخصی نداشت و کفش شن ریخته بودن. یک طرف یک استبل یا انبار لوازم بود با سقف حلبی و در یک قسمت آن کنار مزرعه ذرت و خانه روستایی متروکی بود. خانه‌ای که حالا در آن سکونت داشتند، یک کاروان بود، تر و تمیز با ایوان و سایبان و باغچه گلی که حصارش به نرده اسباب بازی شباهت داشت. کاروان و باغچه‌اش ظاهر بی‌عیب و تر و تمیزی داشتند، ولی بقیه آن محوطه مملو از چیزهایی بود که شاید به دردی می‌خوردند یا صرفاً آنها را انداخته بودند آنجا که زنگ بزنند و بپوسند. هلن پریده بود بیرون و داشت سگ‌ها را می‌زد، ولی مدام از دستش در می‌رفتند و به طرف ماشین خیز برمی‌داشتند و صدا می‌کردند، تا آنکه مردی از انبار بیرون آمد و صدایشان کرد. تهدیدها و اسمهایی که با صدای بلند بر زبان می آورد برای جینی نامفهوم بودند، ولی سگ‌ها ساکت شدند. جینی کلاهش را گذاشت سرش، تمام این مدت آن را توی دستش نگه داشته بود. هلن گفت فقط می‌خوان خودی نشون بدن. نیل هم پیاده شده بود و داشت با لحن قاطعی با سگ‌ها حرف می‌زد، و مردی که از انبار آمده بود بیرون جلو آمد. تیشرت بنفشی به تن داشت که خیس عرق بود و به سینه و شکمش چسبیده بود. آنقدر شاق بود که سینه داشت و نافش مثل ناف زن حامله بیرون زده بود. نیل با دست دراز کرده رفت طرف او. مرد کف دستش را به شلوارش مالید، خندید و با نیل دست داد. جینی حرفایشان را نمی شنید. زنی از کاروان آمد بیرون و دروازه اسباب بازی را باز کرد و چفت آن را پشت سرش انداخت. هلن با صدای بلندی به او گفت موریل یادش رفته که قرار بوده کفشای منو بیاره. دیشب بهش تلفن زدم و گفتم، ولی باز هم یادش رفته. واسه همین آقای لاکلی منو آورده که اونا رو بردارم. زن هم چاق بود، البته نه به چاقی شوهرش. مومو یه صورتی رنگی پوشیده بود، پاورقی. مومو پیراهن زنانه بلند و گشادی که در اصل در هاوایی می پوشن، که رویش خورشیدهای آستک داشت و موهایش رگه‌های طلایی داشت. با وقار و روی گشاده از روی شنها آمد این طرف. نیل چرخید و خودش را معرفی کرد، بعد او را آورد کنار ماشین و جینی را معرفی کرد. زن گفت از ملاقات شما خوشبختم. شما همان خانومی هستید که حالش زیاد خوب نیست؟ جینی گفت من حالم خوب است. خب حالا که اینجایی بهتر است بیایید تو، توی این گرما نمانید. مرد نزدیکتر آمده بود، گفت ما آن تو تهویه مطبوع داریم. داشت ماشین را برانداز میکرد و نگاهش در عین مهربانی تحقیرآمیز بود. جینی گفت ما فقط آمده ایم آن کفش ها را برداریم. زن که اسمش جوان بود گفت حالا که اینجایید بیایید تو. میخندید، انگار امتناع آنها از تو رفتن شوخی شرم‌آوری باشد. بیایید تو و کمی استراحت کنید. نیل گفت نمیخواهیم مزاحم شامتان بشویم. مت گفت ما شام ما را خورده ایم، زود شام میخوریم. جوان گفت ولی چند جور چیلی مانده، باید بیایید تو و کمک کنید آن چیلی ها را تمام کنیم. جینی گفت خیلی متشکرم، ولی گمان نمی کنم بتوانم چیزی بخورم. وقتی هوا اینقدر گرم است اصلا اشتها ندارم. جوان گفت پس بهتر است یک نوشیدنی بخورید. ما جینجر ایل داریم و کوکا، اشنابس هلو هم داریم. مت به نیل گفت و آبجو با یک پتر بلو چطوری؟ پاورقی. بلو منظور آبجو مولسون گلو. جینی با دست به نیل اشاره کرد که بیاید دم پنجرش. گفت من نمیتوانم، لطفاً بهشان بگو نمیتوانم. نیل آهسته گفت میدانی که بهشان بر میخورد، دارن محبت میکنن، ولی نمیتوانم. نیل نزدیکتر آمد و گفت میدانی که اگر نیایی چطور به نظر میرسد؟ تو برو، وقتی بیایی تو حالت خوب میشود. باور کن هوای خنک خانه حالت را جا میآورد. جینی فقط سرش را تکان داد. نیل راست میگفت. گفت جینی فکر میکند بهتر است توی ماشین بماند و همینجا توی سایه استراحت کند، ولی راستش را بخواهی من بدم نمیآید آبجویی بزنم. لبخند سردی زد و به جینی پشت کرد. به نظر جینی دلتنگ و عصبی میآمد، طوری که دیگران بشنوند گفت مطمئنی حالت خوب است؟ حتما از نظر تو اشکالی ندارد من چند دقیقه بروم تو. جینی گفت من حالم خوب است. نیل یک دستش را روی شانه هلن گذاشت و دست دیگرش را روی شانه جوان و با حالت صمیمانه‌ای همراه آنها به طرف کاروان رفت. مت با تعجب به جینی لبخند زد و دنبالشان رفت. این بار که سگ‌ها را صدا زد تا دنبالش بروند، جینی توانست اسمایشان را بفهمد: گوبر، سالی، پنیتو. ماشین زیر یک ردیف درخت بیده مجنون پارک شده بود. این درخت‌ها بزرگ و قدیمی بودند، ولی برگ‌هایشان نازک بود و سایه لرزانی داشتند. با این حال تنها بودن آسایش خاطر بزرگی بود. امروز مدتی قبل که داشتن توی بزرگراه از شهر محل سکونتشان می آمدن، جلوی یک دکه کنار جاده توقف کرده و مقداری سیب پیشرس خریده بودن. جینی سیبی از کیسه کنار پایش در آورد و گاز کوچکی به آن زد. میخواست ببیند میتواند آن را بجوید و فرو بدهد و توی معده‌اش نگه دارد. مشکلی نداشت. سیب سفت و ترش بود ولی نه خیلی ترش. و اگر گازهای کوچک میزد و خوب میجویدش مشکلی پیش نمیامد. پیش از این هم چند بار نیل را اینطوری یا کم و بیش اینطوری دیده بود. برای خاطر پسری توی مدرسه اسمی را با لحنی خودمانی و تحقیرآمیز بر زبان می‌آورد. قیافه احساساتی، مقداری خنده پوزش‌آمیز و در این حال کم و بیش گستاخانه. ولی هرگز پای کسی در میان نبود که جینی مجبور باشد توی خانه تحملش کند و قضیه هیچ وقت بیخ پیدا نمی‌کرد. دوران پسرک به سر می‌آمد، گورش را گم می‌کرد. این دفعه هم می‌گذشت، نباید به آن اهمیت می‌داد. باید از خودش می‌پرسید آیا اگر دیروز بود کمتر از امروز اهمیت داشت؟ از ماشین پیاده شد. در را باز گذاشت تا بتواند دستگیره داخلی را بگیرد.